روز همتون به خیر و به آرامش. 13:29 است الان، این لحظه 13:30 از رادیو تهران با شما هستیم، صدای پایتخت با مجموع برنامه های بخش صبحگاهی. این لحظه دعوت میکنم برنامه گفتاورد رو بشنوید.
گفتاورد، گفتاورد، محفلی برای طرح دغدغه های شما. گفتاورد.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین، سلام و درود عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان گرامی و مخاطبان ارجمند شبکه رادیویی تهران. من امیر دبیری مهر هستم، سردبیر و کارشناس مجری برنامه گفتاورد. بحث پیام‌رسان‌های داخلی چند سال پیش در کشور ما اوج گرفت و مخالفان و موافقان خودش رو پیدا کرد. خب خیلی اعتقاد دارن که پیام‌رسان‌های داخلی موجب کارآفرینی در کشور میشن، محدودیت‌های کمتری در مورد اونها اعمال میشه و باید از اونها استفاده کرد. در حوزه حکمرانی هم مسئولین کشور اعتقاد دارن که کنترل و نظارت و مدیریت این پیام رسان‌ها بیشتر و بهتر هست و می توانند اونها رو به پاسخگویی دعوت بکنند، اما در مورد پیام رسان‌های خارجی چنین اتفاقی ممکن نیست و مخالفین پیام رسان‌های داخلی هم سخنان خودشون رو دارن، ایده های خودشون رو دارن، از ناامنی اونها میگن، از اینی که کاربران این پیام رسان‌های داخلی احساس آزادی و اطمینان کامل از رد و در واقع بدل و پیام اطلاع رسانی های پیام ها نخواهند داشت و از این دست موضوعات که حالا جای صحبت داره. با توجه به شرایط کشورمون و محدودیت هایی که در حوزه اینترنت ایجاد شد در یک ماه اخیر و فیلتر شدن واتساپ و اینستاگرام، دوباره این بحث در جامعه ما خیلی مطرح شده و فکر نمی کنم شهروندی باشه که در مورد این موضوع صحبت نکرده باشه و جا داره که رسانه که بالاخره رسانه مردم هست هم در این خصوص کار بکنه و بازتاب دهنده نظرات موافقین و مخالفین باشه. ما انشالله در دو برنامه به این موضوع خواهیم پرداخت و سوال اصلیمون هم این هست که پیام رسانهای داخلی فرصت هستن برای ما یا یک تحمیل از جانب دولت و حاکمیت به مردم هستند و مردم به هر صورت باید چه بکنن. دو مهمان گرامی ما دعوت ما رو پذیرفتن، در برنامه گفتاورد حضور پیدا کردن. خدمت شما عزیزان معرفی میکنم. جناب آقای محمد کرباسی هستند، مدیر مؤسسه فمتا که مخفف مؤسسه فضای مجازی تراز انقلاب اسلامی هست. ایشون در حوزه حکمرانی سایبری فعالیت میکنند و دیگر مهمان گرامی ما جناب آقای رضا الفت نسب، عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی هستند. خدمت دو مهمان گرامی سلام عرض میکنم و صحبت ها رو آغاز میکنیم با جناب آقای کرباسی و این سوال که شما پیام رسان‌های داخلی رو یک فرصت برای کشور و برای کاربر ایرانی می‌دانید یا نه یک گزینه‌ای که دیگه باید ازش استفاده بکنن و چاره دیگه‌ای ندارن و مثلا اگه بخوان از پیام رسان‌های خارجی استفاده بکنن مثل شرایط امروز باید با زحمت زیاد و فیلتر شکن و هزار و یک گرفتاری در واقع به اونها وصل بشن. به عنوان مقدمه و طرح مسئله دیدگاهتون رو بیان بفرمایید و بعد خدمت آقای الفت نسب باشیم و انشالله گفتگو رو ادامه بدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب آقای دبیر مهر عزیز و شنوندگان محترم برنامه. انشالله که وقتتون به خیر باشه. امیدوارم که این صحبتهایی که توی این جلسه مطرح میشه مفید قرار بگیره واسه همه شنوندگان محترم رادیو. تو حوزه پیام‌رسان‌های داخلی خوب به خوبی اشاره کردید که ما این مسئله را از حدود سال 95-96 به این طرف 6-7 ساله که کشور به هر حال تو این حوزه ورود کرده به عنوان یه بحث مقدماتی عرض کنم خدمتتون. الان تو سطح دنیا کشورهای مختلف رو می‌بینیم که اینها به سمت بومی سازی حوزه فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی و مشخصاً پلتفرم‌های پرکاربرد تو حوزه کاربری اینها ورود کردن و حرف اینه که کشور ما هم همچنان که حالا تو عرصه مثلا مباحث نظامی و مباحث موشکی و اینها امروزه حرفی واسه گفتن داره توی سطح دنیا، در حوزه پلتفرم ها مشخصن، حالا کلانش کله فضای مجازی و مشخصن تو حوزه پلتفرم های پرکاربرد باید تو این عرصه ورود بکنه، جایگاه راهبردی و استراتژی خودش رو در سطح جهان و تو عرصه بین الملل مشخصن پیدا بکنه و به نوعی این عقب افتادگی که ما حدود یک دهه است کشورمون تو این عرصه به شدت عقب افتاده است به خاطر اون اقداماتی که در بزنگاه‌های خودش صورت نگرفته، این عقب ماندگی طبیعتاً باید با یک حرکت پرشتاب بیشتری و با یک سرعت بیشتری این جبران بشه.
به نظر شما این رو هم پاسخ بدید و خدمت آقای الفت نسب باشیم، چه تهدید، آسیب یا مشکلی هست که ما مثل بقیه مردم دنیا از پیام رسانهای متعارف جهان استفاده کنیم؟
ببینید تو حوزه حکمرانی مواجهه کشورهای دنیا با پلتفرم‌های پرکاربرد دو نوعه. برخی از کشورها که اینها توانمندی فنی لازم رو دارن واسه اینکه سکوهای بومی خودشون رو تولید بکنن و بلکه سکوهای بومیشون رو تبدیل بکنن به یک پلتفرم بین المللی عرضه بکنن به کشورهای دنیا، برخی کشورها این چنینن که اینا ورود کردن و فعالیت کردن. حالا در ادامه من مصادیقش رو عرض کنم خدمتون. بعضی از کشورها هستن که توانمندی فنی لازم رو ندارن و نتونستن ورود بکنن، در این حال اینها رفتن به این سمت که اون پلتفرم بین المللی رو به نوعی الزام بکنن که حقوق شهروندان کشورشون رو رعایت بکنه.
خب
ما به نظرم میرسه که حالا این تجربه پیام رسانهای داخلی نشون میده که در زمره کشورهای دسته اول هستیم، یعنی میتونیم
قدرتشو داریم،
بله توان فنی لازم رو داریم که پیام رسان بومی خودم رو تولید بکنیم، بلکه این رو تو عرصه بین الملل هم عرضه بکنیم که ظرفیت‌های اتفاقا قابل توجهی هم وجود داره. مثلا ما الان حدود 11 کشور رو داریم که اینا زبان فارسی دارن و این ظرفیت بالقوه هست که ما پیام رسانی رو داشته باشیم که حداقل این 11 کشور رو بتونیم به خودمون جذب کنیم و از سکوی ایرانی استفاده کنیم.
خیلی متشکرم جناب آقای کرباسی. حالا من بازم سوال دارم، تو بخش بعد از شما میپرسم که
خدمتتون،
اگر اینطور هست ما به قدرتش رو داشتیم و داریم، چرا تو این 5-6 سال اون استقبالی که انتظار بود و میرفت نشد؟ اینو شما یه تحلیلی حتما بکنید. آقای الفت نسب عزیز خیلی خوش آمدید، خدمت شما هستیم. شما بفرمایید تحلیل کلیتون رو و بعد حالا وارد یه مقدار جزئیات بشیم. فقط یه نکته رو هم من اشاره بکنم، الان یکی از دغدغه‌های مهمی که در همین هفته‌های اخیر رخ داده خسارت‌هاییه که به اقتصاد کشور وارد شده و اون کسانی که از طریق پیام رسانها و شبکه‌های اجتماعی کسب و کار داشتن و خلاصه معیشتشون وابسته به اون بوده که خب نه تنها که لطمه خورده، فکر میکنم نابود شده دیگه الان. اینم یه دغدغه بسیاری از شنوندگان ما هست و خیلی تو این هفته ها به ما پیام دادن که شما چرا در مورد این موضوع صحبت نمی‌کنید. از این منظر هم دغدغه ما هست. البته خب شما خودتونم عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی هستید، خدمت شما هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، همکاران و شنوندگان عزیز برنامه. عرض شود خدمت شما در ابتدای بحث من اعلام بکنم که شخصا مخالف هیچ پلتفرم ایرانی و بومی نیستم، کما این که افتخار میکنم به همه بچه هامون و مهمترین دغدغه من و همکارانم این هست که طوری رفتار کنیم این سرمایه های ما که همین بچه هایی هستن که امروز پلتفرم های مختلف رو تولید کردن از دستون نرن، مهاجرت نکنن.
آفرین. بله.
و من بیشتر نقدم به سیاست هایی هست که در طول این سال ها نسبت به فضای مجازی اعمال شد. همطور که اشاره فرمودید، خب امروز در وضعیتی هستیم که بنابر اعلام آمار انجمن تجارت الکترونیک و اتاق بازرگانی بیش از 400 هزار کسب و کار در فضای اینستاگرام شکل گرفته، کسب و کارهایی که صفر تا صد اون در اون بستره. اینطور نیست که تصور کنیم که حالا یک مغازه‌داری هست که حالا اومده یک پیج هم زده. اگر بخوایم اینطوری محاسبه کنیم، بر اساس اعلام دبیر شورای عالی فضای مجازی بالغ بر 2,400,000 پیجی هستش که یا داره میفروشه یا داره تبلیغ کسب و کارش رو میکنه.
بله.
و امروز شاهد این هستیم متاسفانه 400,000 کسب و کار تقریبا به قول شما نزدیک به صفر شده فروششون. متاسفانه غالب افرادی که تو این حوزه داشتن فعالیت میکردن افرادی بودن که کسب و کارهای خردی رو داشتن، کسب و کارهای خانگی داشتن، دو نفره یک نفره حتی ما کسب و کارهای داشتیم و درگیر معیشتشون هستن. بعضا میبینم که حالا دوستانی آقای کربوسی، حالا شایدم خودشون که حالا در یه گروه مشترکم هستیم، فشار میارن بعد از این بحران این به صورت دائم این فیلترینگ ادامه داشته باشه. سوال من اینه، واقعا 400 هزار کسب و کار برای شما مسئله مهمی نیست؟ اینها چه کار باید بکنن؟
400 هزار که اگه بخوایم با عدد آدم ها حساب کنیم، خانواده متعلقینشون،
بر اساس مرکز آمار،
چقدر آدم، چقدر ایرانی؟
9 میلیون نفر.
9 میلیون ایرانی.
معیشتشون گره خورده. بعضیا تصور میکنن ما یقه پاره میکنیم برای اینستاگرام. اصلا اینطوری نیست. ما به دنبال تجمعی هستیم که امروز در اون شبکه صورت گرفته. شما یک جای 40 میلیون نفر کاربر رو ببرید که اونجا فعالیت کنن، اعتماد داشته باشن، فضایی باشه که من بتونم محصولم رو عرضه بکنم، اصلا اسمش هرچی باشه، اصلا من کاری ندارم، بومی باشه، غیر بومی باشه،
دقیقاً بله.
چه بهتر که بومی باشه. یه تیکه بگم، ببینید اینستاگرام رو ما تو کشور نیاوردیم، همین سیاست گذاران، همین افرادی که امروز حالا مثلا یادم فکر میکنم اینستاگرام در زمان آقای دکتر تقی پور که به هر حال یکی از افرادی بودن که طرح صیانت رو هم تایید میکردن، توسط ایشون، یعنی در زمان ایشون که وزیر بودن داخل کشور اومد،
زمان آقای احمدی نژاد،
یک سرزمینی ساخته شد. خب اگر که مشکلی داشت همونجا باید به نظر یک پیوسته فرهنگی بهش ارائه میشد، پیوسته امنیتی، آ اینستاگرام شما میخوای داخل این کشور بیای باید این موارد رو رعایت بکنی. یک سرزمین رو درست کرد. من به عنوان یک کسب و کار، من فقط دیدگاه کسب و کاری رو عرض میکنم،
بله،
رفتم
بله.
اونجا سرمایه گذاری کردم تو این سرزمین. برخی تصور میکنم، من میشنوم میگن آقا کاری نداره، شما با دو تا کلیک یه پیج میسازی. اینطور نیست. بله، ساختش کمتر از یک دقیقه است، اما چطور من اون فالوئر رو باید جذب کنم؟ هزینه میکنم، زمان میگذارم، تولید محتوا. چه بسیار افرادی که وام گرفتن اومدن تو این فضاها تبلیغات کردن. این سرزمین همینطوری رشد پیدا کرد.
بله.
و اومد هی بزرگتر، هی بزرگتر، 10 میلیون، 20 میلیون، 30 میلیون، 40 میلیون. امروز شرایطی به وجود اومده بیان خیلی خوب آقا اینجا تو این سرزمین دیگه کار نکنید، در این شهر ما میبندیم.
بله.
و برید یک جای دیگه. انگار که مثلا شما در پاساژ علایالدین یه مغازه‌ای داری، حالا میگن آقا ببخشید پاساژ علایالدین رو شما ببند، نرو یک مثلا چه بدم خیابون رو برتر، برو در مثلا حالا ما شهر پدری خودم در بافق یزد، در یک کوچه اونجا ما بهت یه مغازه‌ای میدیم.
فایده نداره.
آخه قابل قیاسه؟ ما این فضا رو به وجود نیاوردیم. اولا اگر کسی قراره که هزینه بده، خود سیاست من گذاران هستن.
یه مثالی آقای الفت نسب، چون شما زدید از این محل کسب و کار، این بزرگراه قزوین رشت یه تیکش ساخته نشده دیگه، سمت رودباره.
بله.
دلیل رسمی که اعلام میکنن میگن به خاطر اینکه بودجه نیستش.
ولی به خاطر اون مغازهای زیتون،
آره میگن به خاطر زیتون فروشا، چون زیتون فروشا حاضر نیستن از اونجا بیام برن تو این جاده جدید. میگن آقا ما به صورت قدیمی اینجا مثلا 7 جدمون زیتون میفروخته، حالا شما میگید باشید برید اونجا. یعنی خیلی جابجایی تو کسب و کار کار راحتی دست کم نیست و شما اعتقاد دارید که به این راحتی نیستش که مثلا ما اینستاگرام فیلتر دائم بشه و بعد بگن آقا شما برید توی پلتفرم دیگه.
حالا من بحثم ادامه بدم یا
فقط آره سریع کوتاهش کنید که ایشون هم بگن بعد بحث بچرخه ایشون.
بله اعتقاد دارم پیام رسان داخلی باید باشه و ما میتوانیم. امروز تاکسی‌های اینترنتی ما نزدیک به روزی 3 میلیون سفر رو دارن مدیریت میکنن.
احسن مثال خوبی. بله
مگر مشکلی به وجود میاد؟ ما آمار شهر تهرانمون رو تاکسی اینترنتی از آمار شرکت اوبر در حالا یکی از شهرهای بزرگ امریکا بالاتر زده. چی شده؟ این امکان فنی با این شرایط با محدودیت هایی که در آوردن زیرساخت و سرور داشتیم چطور اعتماد مردم جلب شده؟ ما میتونیم، اصلا بحثی نداریم، ما امروز میتونیم همین تاکسی اینترنتیمون برن تو کشورهای کناریمون سرویس بدن. این ظرفیت رو بچهای ما با افتخار داریم، هیچ کسی مخالف این نیست. اولا میگیم چرا تو بحران یه دفعه یادمون میاد پیام رسان داخل؟ با ما 96 هم مشکل داشتیم، 98 هم مشکل داشتیم، یه دفعه بحران میشه آقا بسم الله میخوایم ببندیم بریم اونجا. پیام رسان داخلی هم باشد اما مسدود نکنیم. مگه مدل گوگل پلی و کافه بازار تو کشور نیست؟
چه مثالای خوبی میزنید.
امروز کافه بازار 40 میلیون کاربر داره، ماکه چند میلیون کاربر، بچهای ایرانی، افتخارات ما. گوگل پلی هم هست، مردم انتخاب کردن، بذاریم مردم انتخاب کنن.
خیلی متشکر جناب آقای الفت نسب، عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی. جناب آقای کرباسی، هم سوال قبلی که مطرح کردم و انتظار داریم که شما یه پاسخی بدید، هم نکاتی که جناب آقای الفت نسب گفتن. سوال من این بود که در واقع چرا علارغم این که پیام رسان داخلی خب طبیعتاً بهتر باید باشه و کسی هم نمیتونه منطقاً باش مخالف باشه، حالا مگر اینکه یه سوء ظنی داشته باشه یا بخواد یه تحلیل های فرامتنی اصطلاحاً مسئله بکنه، چرا رغبت و تمایل اونقدری که انتظار میرفت نبود و اگر ما توی فضای در واقع آزاد بگذاریم بیشتر تمایل به سمت پیام رسانهای خارجی و شبکه های اجتماعی غیر ایرانی است؟
من اجازه میخوام یه مقدار صریح وارد بشم و یه نقد جدی رو وارد بکنم. اولا عرایض بند صرفاً از منظر کسب و کارهاست. آقای الفت نسب عزیز، ما کاری به بحث فرهنگ و امنیت و اینها اصلا نداریم. حالا اونا قابل بحث، نگاه بنده صرفا ناظر به مباحث کسب و کار و اقتصادی و اینهاست. اساسا ببینید، تصدیق میکنید حضرت عالی، معنا نداره اقتصاد کشور بر بستر یک سکوی متعلق به کشور متخاصم ما پایه بگیره، شکل بگیره و توسعه پیدا بکنه که هر لحظه اون کشور متخاصم به هر دلیل معقول و غیر معقولی میتونه این کسب و کار رو تعطیل بکنه. ما خاطرتون هست سال 98 بود اگر اشتباه نکنم یا 97، مردم شب خوابیدن صبح بیدار شدن دیدن هاتگرام و تلگرام طلایی از روی گوشه هاشون حذف شده. شرکت گوگل این دو پلتفرم ایرانی رو حذف کرد از روی گوشه ها چون پوسته ایرانی تلگرام بودن و حاکمیت هم هیچ دفاعی نمیتونست بکنه چون شرکت گوگل هیچ پاسخگویی به حاکمیت کشور ما و حقوق مردم ما نداشت. لذا ما میگیم صرفاً به خاطر حمایت از کسب و کارها. شما خودتون توزیع کسب و کار فعال هستید، تایید میکنید که یک سرمایه گذار شرط اولیش واسه سرمایه گذاری چه در بستر فضای فیزیکی چه فضای مجازی فرق نمیکنه، ثبات و پایداری اقتصادی است. یه جایی سرمایه گذار میکنه که سرمایش از دست نره، فردا روز دچار مشکل و تهدید نشه. تو سکوی خارجی ما معضلات متعددی رو واسه کسب و کارها داشتیم. پلیس فتا اعلام میکنه که 80% کلاهبرداری ها در بستر سایبر توی سکوهای خارجی از جمله اینستاگرام بوده، در حالی که نمیتونه از حقوق کاربران و کسب و کارها دفاع بکنه. خب اون کسی که تو حساب اینستاگرامی یه کسی رفته تعدی کرده، تجاوز کرده، حقوق مردم رو سلب کرده، حساب بانکی یه نفر رو خالی کرده، الان میخواد بره شکایت بکنه، فتا نمیتونه شکایت رو دنبال بکنه چون مدیریت اینستاگرام با هیچ همکاری نداره. خب این تهدید اقتصادی است و عدم ثبات و ناپایداری اقتصادی رو به دنبال داره. اینکه فرمودن که با باید مسئولانی که اینستاگرام رو توی کشور توسعه دادن محاکمه بکنن. 100% که نه، 1000% موافقم. من اساسا نقد جدیمون همینه. به چه حقی کسب و کار مردم رو سوق دادید در یک بستری که به هر دلیلی فردا روزی به دلیل تحریم میتونه ما رو دچار مشکل بکنه؟ یا اینکه نه، داخل کشور به خاطر معضلات امنیتی و اینکه تو اینستاگرام داره آموزش ساخت کوکتل مولوتوف رو میده، به خاطر امنیت مردم ما مجبور میشیم رو مسدود بکنیم. در حالی که اگر تو سکوی داخلی باشه، سکوی داخلی پاسخگوه، باید پاسخگو باشه. اگر که حساب بانکی من تو سکوی داخلی تخلیه شد، یک کسی اومد کلاهبرداری کرد از من، من میتونم برم از اون فرد شکایت بکنم و مطالبم رو دنبال بکنم. فرمودید که چرا در طول یه نکته‌ای که حالا شما خوب اشاره کردید که آقا مثلا مدیران حاکمیتی که این رو توسعه داده توی کشور باید محاکمه بشه، من آیه الفت نسب رو ازشون سوال میکنم، چرا حضرت عالی به عنوان متولی کسب و کارهای اینترنتی اتحادیه کسب و کارها در تمام این سالها هیچ وقت هشدار ندادید که آقای حاکمیت این مردم رو داری سوق میدی به سمت یه سکوی خارجی، فردا روزی دوچار مشکل ما میشیم توی این سکو؟ سوالی که آقای دبیری عزیز مطرح کردید، فرمودید که چرا مردم استقبال از خارجی کردند و از داخلی نکردند
یا کمتر کردند؟
احسن، بله، کمتر استقبال شده. علتش یه اقدام مدیریتی کلانی بوده که توی کشور رقم خورده. غیر معناست. میگه ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا ما توی اینستاگرام بتونیم یه پستی رو ارسال بکنیم، یه محتوایی رو آپلود بکنیم. به سادگی نیست که ما بگیم آقا اینستاگرام وجود داشته، مردم رغبت به او پیدا کردن. خیر، زیرساخت کشور باید در اختیار اینستاگرام قرار بگیره. و نقد جدی ما به دوستانمون مثل آقای الفت نسب بزرگوار اینه که چرا هیچ وقت این رو هشدار ندادید به حاکمیت؟ البته این مسیر غلطیه که ما توی این چند ساله رفتیم، باید مسیر رو برگردیم. آقا این که کسب و کارها آسیب می‌بینن، من به شدت موافقم حاکمیت باید بیاد این کسب و کارهای اینستاگرام رو مورد حمایت قرار بده. راهکارهای متعددی هم واسه این مسئله داریم و پیشنهاد هم دادیم به مسئولان مربوطه به لایه‌های تصمیم‌گیر کشور، دستگاه‌های مختلف که تو این حوزه فعال هستن و مسئولیت ما، پیشنهاد دادیم. اگر بله. اقتضاش باشه من پیشنهادم عرض می‌کنم چه اتفاقی میتونه بیفته.
بله، خیلی متشکر. باز توضیح داریم.
حالا باشه قسمت
آره بذاریم تو بخش بله. آقای الفت نسب خدمت شما هستیم. من دیگه توضیح ندارم. نکاتی رو فرمودن که شما بعد پاسخ بدید قاعدتا.
چرا ما هشدار ندادیم؟ ببینید جناب کربوسی، زمانی که اینستاگرام تو کشور اومده و شروع به فعالیت کرده تا زمانی که رسیده به یک کاربر 20 میلیون نفری، خب خیلی زمان طولانی نبوده. بحث ما در طول همه این سالها و نقدمون این بوده که آقا اگر مشکل داشتید همون ابتدا چرا جلو کارش رو نگرفتید؟ حالا این که شما نسخه میدید الان میتونیم برگردیم، اگر منظورتون اینه که این ارسال خدمت شما محدودیت رو و فیلترینگ رو دائم کنیم، ما کاملا با این مخالفیم. این راهش نیست، اصلا برای برگشت هم راهش این نیست. ضمن اینکه الان هم میبینیم که هنوز مثلا یه اسمی از یک پیامرسان خارجی شنیدیم هنوز تو کشور نیامده، میگن آقا این رو فیلتر کنیم. این هم درست نیست. شما ابتدا باید برید مشخص کنید چه شرایطی دارید. شرایطتون هم نباید شرایط خیلی عجیب و غریب باشه که به هر حال اون پلتفرم خارجی هم نتونه اون رو بپذیره. و واقعا دیدگاه های عجیبی هست. اینو من یه خاطره بگم
بفرم.
چه دیدگاه های عجیبی تو حاکمیت ما هست. بعد از اینکه تلگرام فیلتر شد، یک سری جلساتی در وزارت ارشاد برگزار شد مبنی بر اینکه آقا چیکار کنیم پیام‌رسان‌های داخلی رو حمایت کنیم. یادم میاد که یکی این پیام‌رسان‌های داخلی، آقای کربوسی، جالبه، اومد گفتش که من همچنین با افتخار در پیام‌رسانم یک سری کاربر از یک سری کشورهای عربی فهم بکنم، بحرین یا عمان بود، تونستم جذب بکنم و خیلی با غرور داشت میگفت و تصورش این بود که الان این یه سری کاربر از کشورهای عربی در پیام رسانی ایرانی جذب کرده، الان میگن آقا دست درد نکنه، آفرین، ما میخواستیم انقلابو صادر کنیم، شما یه بخششو انجام دادین. یه دفعه آقایی که مسئول بود در وزارت ارشاد گو آقا اینا باید بیان از ما مجوز بگیرن، اون مثلا کانالی که در فلان کشور زده شده، مثلا عمانی ها اون آقایی که اونجا کانال زده باید بیاد اما مجوز بگیره. بعد این بنده خدا مون گفت آقا من توقع داشتم شما از من تشکر کن، دیدگاه رو میخوام بگم،
یعنی درک متناسب و به زمانی از مسائل مثل شبکه‌های اجتماعی طرف نداشته،
فکر میکرد باید مجوز. اصلا به خودمون رحم نمیکنن.
درسته،
ببینید بحثم اینه.
ما یه دقیقه از این برنامه وقت داریم، ادامه شو انشالله برنامه فردا تقدیم میکنم.
خواهش میکنم. حالا من بخوام تو برنامه امروز جمع‌بندی کنم، بحثم این که حمایت بشود پلتفرم ایرانی و بومی، نگاه هم این باشه که این پلتفرم بین المللی بشود حتی، ولی مسدود سازی به هیچ عنوان اجازه بدیم مردم انتخاب بکنن، قطعا فضای رقابتی به وجود میاد و قطعا مردم ما اعتماد کاملی به بچه ایرانی داره.
خیلی متشکرم. البته تا الان بیشتر بحث نقد سیاست ها بود، حالا مسائل اقتضایی و مسائل به روز یه موضوع دیگری است به نظر من، چون آقای الفت نسب در واقع این موضوع رو مطرح کردن که شما جناب آقای کرباسی با فیلترینگ و ادامه فیلترینگ اینستاگرام موافق هستید، خودتون یه نظری کوتاه بدید، بله یا خیر.
ببینید با این مدل عمل کردی خیر، ما مخالفیم با این مدل، ولی
یعنی با ادامه فیلترینگش موافقی؟
نه ببینید، اصل فیلترینگ رو این گفته صحبت داره. مثلا مثال،
حالا مشروعش رو میذاریم جلسه بعد
عرض کنم، حالا چون شاید شنوندگان فردا رو گوش نکنن، مدل گوگل پلی و کافه بازار که آقای الفت نسب اشاره کردن که کافه بازار رشد کرده و جلو گوگل پلی، اساساً به خاطر این بود که کافه بازار زمانی که کشور ما رشد کرد که گوگل پلی توی کشور فعالیت نمی‌کرد، ما تحریم بودیم، مصاحبه کرده مدیر کافه بازاری رو تصریح می‌کنه، میگه علت رشد من در کشور ایران اینه که رقیبی به نام گوگل پلی همون بدو کار من نداشتم، تونستم رشد بکنم، اعتماد مردم رو جلب بکنم و در ادامه که مردم به من اعتماد کردن، حالا گوگل پلی هم وارد میدان شد و دسترسی ها برقرار شد، چون قبلش من تونسته بودم توجه مردم رو جلب بکنم، مشکلی واسه من ایجاد نشد.
از نظر زمانی درست میگین؟
بله.
یعنی کافه بازار قبل از گوگل پلی بود؟
ببین سال 78 آیا آرماندهی مصاحبه کرده، میگه من دانشجوی 87
بله. من دانشجو بودم، اینترنت اومده بود،
آقای آرمانی به دنیا اومده،
میگه توی از این کشورهای غربی من دانشجو بودم، تعطیلات کریسمس اومدم ایران 87، بعد دیدم که گوگل پلی به خاطر تحریم توی کشور ما فعالیت نمیکنه، من اومدم کافه بازار رو روش کرد، در حال عدم حضور این پلتفرم توی سکوی ایرانی بود دیگه.
خب خیلی متشکرم، به نظرم طرح مسئله خوبی شد و نکات خوبی رو دو عزیز با نگاه کارشناسی و متین مطرح کردن، اما خب بحث ما به نظرم کاملا ناقص مانده، انشالله در برنامه فردا خدمت دو عزیز خواهیم بود و این گفتگو رو ادامه خواهیم داد. شما شنوندگان گرامی اگر علاقمند هستید که نظرات موافقین و مخالفین در واقع حالا پیام رسانهای داخلی و خارجی و شبکه های اجتماعی داخلی و خارجی رو میخواین بشنوید، بخش دوم برنامه ما و گفتگوی ما رو با جناب آقای الفت نسب و جناب آقای کرباسی فردا از برنامه گفتاورد رادیو تهران پیگیری بکنید. نظرات خودتون در مورد این برنامه رو هم با تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما با ما در میون بگذارید. تا فرصت و برنامه دیگر، خدا نگهدار.